ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز السلام علیکم. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار مجدد پوسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورن میباشد و دهاتن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود از سالروز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل دست به گردهمایی زدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید رئیس جمهور بعدی این کشور باید از دادن امتیاز به کشورهای غربی خودداری کند و شرکت هوایی KTA قرقیزستان هر نوع دست داشتن را در انتقال اموال غیر قانونی ایران به سوریه رد میکند. دوستان عزیز، قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را از سید سمیع عباس بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک از کشته شدن 8 فردی که قصد حملات انتحاری را داشتند خبر می‌دهد. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد و وزارت معارف افغانستان میگوید در سیستم کانکور در سالهای آینده تغییرات وارد خواهد شد. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک از کشته شدن 8 فردی که قصد حملات انتحاری را داشتن خبر می دهد. عبدالولی نورزی سخنگوی قماندانی امنیتی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که یک تعداد از افراد پاکستانی و عرب بودند. آقای نورزی گفت که این افراد در ولسوالی دایمیرداد به هنگام انفجار مواد انفجاری خودشان کشته شدند. با گفته وی انتحار کننده ها قصد حملات بر میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک را داشتند. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. شیر محمد کریمی لویدریسیز قوای مسلح کشور که امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه صحبت میکرد گفت در عقب این ناامنی دست پاکستان قرار دارد. وی همچنان گفت که با گرم شدن هوا در پاکستان مدارس مذهبی بسته شدند و تمام شاگردان این مدارس برای جنگ در افغانستان فرستاده شدند. اما آقای کریمی گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی خوبی برخوردارند و می توانند به هر گونه حملات مخالفین پاسخ بدهند. از سوی دیگر آقای کریمی گفت که ممکن در امتداد خط دیورن در ولسوالی گوشته یک بار دیگر نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی با هم درگیر شوند. اما وی در این خصوص جزئیات بیشتری را نکرد. پیش از این نیروهای امنیتی افغان دو بار در ولسوالی گوشته با هم درگیر شدند که به دو طرف تلفات هم وارد شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در سیستم کانکور در سالهای آینده تغییرات وارد خواهد شد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که شاگردان صنوف 10 تا 12 که نمرات عالی داشته باشند بدون امتحان کانکور به پانزایهای دلخواهشان راه پیدا میکنند. اخیرا رئیس جمهور کرزی نیز در مورد احتمال وارد شدن تغییرات در سیستم کانکور سخن زده بود. اما مقامات وزارت معارف افغانستان گفتند حکومت برای عملی شدن این مفکوره هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید به تازگی 4 تن را به جرم دست داشتن در کاروبار مواد مخدر به 12 تا 20 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز با نشر یک اعلامیه گفته است این افراد باشنده های ولایت های اروزگان، ننگرهار، کندهار و کابلند که در جریان عملیات نیروهای پلیس به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده است که در زمان دستگیری این افراد مقدار زیادی از مواد مخدر از نوع تریاک، چرس و مشروبات الکلی از نزد آنان به دست پلیس افتاده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار می‌دارد که روسیه تا هنوز راکت‌های S-300 را به سوریه نداده است. بعد از مجلس با رهبران اتحادیه اروپا در شهر یکاترینبورگ اورال، پوتین در کنفرانس مشترک خبری از فروش اسلحه به رژیم بشار الاسد دفاع کرده گفت این اقدام با قوانین بین‌المللی مطابق می‌باشد. او بر این تصمیم اتحادیه اروپا که امبارگوی اسلحه علیه اپوزیسیون سوریه را لغو نمود، تنقید کرد و همچنان علیه دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. در ملاقات پوتین با رئیس شورای اتحادیه اروپا هرمن فون رامپوی، رئیس کمیسیون اروپا خوز منیل بارسو و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون قرار است اقتصاد جهانی، مسائل انرژی، ویزا و بحران سوریه بررسی شود. کمیسیون اروپا اظهار می‌دارد ممکن است موضوع حقوق بشر روسیه را نیز در این اجلاس تذکر دهد. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد اظهار می‌دارند دلایل قانع کننده وجود دارد که یک اندازه معین اسلحه کیمیاوی در سوریه استفاده شده است. اما کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد تحقیقات بیشتر نیاز است تا دقیق معلوم شود که چه نوع مواد مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از اعضای این کمیسیون پاولو پنیرو گفت:
Government forces as you see in the report and affiliated militia.
طوری که شما در گزارش ما می‌بینید قوای حکومتی و مخالفین مسلح در قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیربشری دست دارند. این جنایت‌ها در وقت حملات بر مناطق مسکونی صورت گرفته که جنایت بر ضد بشریت حساب می‌شود. این کمیسیون که 20 تحقیق کننده در آن شاملند در مورد 4 حمله احتمالی کیمیایی که در ماه‌های مارچ و اپریل صورت گرفته است تحقیقات می‌کند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید رهبر بعدی این کشور باید از دادن امتیاز به کشورهای غربی خودداری نماید. خامنه ای امروز در صحبت تلویزیونی با مناسبت سالگرد فوت رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی اظهار داشت آمادگی بعضی از کاندیدها در این ساحه یک خطا می باشد و جنجال موجود در مورد برنامه‌های اتمی ایران را حل کرده نمی تواند. در 14 ماه جاری میلادی انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود و خامنه ای میگوید که از 8 کاندید هیچ یک آنها را حمایت نمی کند. شرکت هوایی کیتی قرقیزستان هر نوع دست داشتن را در انتقال اموال غیرقانونی ایران به سوریه رد میکند. معاون این شرکت تالای بیگ اوکینوف امروز به رادیو آزادی گفت که شرکتش تنها طیاره های مسافربری را به شرکت ماهان ایران کرایه داده اما هیچگاه کدام کارگو را به کشور دیگر انتقال نداده است. اوکینوف افزود شرکتش در مورد فعالیت تمام طیاره هایی که به شرکت ماهان داده است معلومات دقیق دارد و این طیاره ها صرف برای انتقال مسافرین استفاده می شوند. هفته گذشته وزارت خزانه آمریکا این شرکت هوایی قرقیزستان را در جمله شرکت‌های بین‌المللی جا داد که همچون میانجی برای کرایه طیاره‌ها به شرکت‌های ماهان و ایرانیر کار می‌کند و این طیاره‌ها به رژیم بشار الاسد که متهم به خشونت علیه باشندگان سوریه می‌باشد اشیای غیرقانونی را انتقال می‌دهد. ملکه انگلیس الیزابت دوم 60مین سالگرد تاجگذاری خود را جشن می‌گیرد. او امروز با همسرش و 2000 مهمان در یک مراسم خاص در کلیسای وستمنستر ابی رفت و با استقبال گسترده مردم روبرو شد. و حکومت چین سعی دارد مانع برگزاری مراسم یادبود از سرکوب شدن قیام‌های طرفدار دموکراسی در میدان تیانانمن پکن شود. 24 سال قبل روز 4 جون حکومت چین مظاهرات طرفدار دموکراسی را در مرکز پکن با خشونت سرکوب کرد. امروز در اطراف این میدان کدام حرکت جدی پلیس مشاهده نمی شود اما پلیس راه‌های قبرستانی را که قربانیان این حرکت در آن دفن شدند بسته است. در حمله قوای نظامی چین بر مظاهره کنندگان در میدان تیانانمن در 4 جون سال 1989 صدها نفر و شاید هم هزاران نفر کشته شده باشند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند است. دهاتن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود از سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل دست به مظاهره زدند. اعتصاب 7 روزه درسی شمار از استادان و محصلین پوانتون کابل هنوز بی نتیجه مانده است و کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تعداد از کارمندان خارجیش را از افغانستان خارج می سازد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می شنوید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ننگرهار افغانستان است. شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح که روز سه‌شنبه در مشران و جرگه سخنرانی میکرد، گفت ممکن این کار پاکستان یک بار دیگر سبب بروز درگیری میان دو کشور شود. چند پیش نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی به دلیل ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در ولسوالی گشته با هم دو بار درگیر شده بودند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
مقام‌های وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر پاکستان قصد ایجاد تأسیسات نظامی را در ولسوالی گوشته ننگرهار بزند، این بار با عکس‌العمل جدی حکومت این کشور روبرو خواهد شد. شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح، به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که اسلام‌آباد در تلاش ساخت تأسیسات نظامی است که چند قبل از سوی نیروهای امنیتی افغان تخریب شدند.
متاسفانه حادثاتی که در گشته با وقوع پیوست ممکن است که تکرار شود. آنها یک بار دیگر برای ما گفتند که ما پوسته های خیش را دوباره ترمیم می نماییم و به شما خبر می دهیم تا شما مداخله ننمایید. ما به پوسته های شما که در شرق دیورند است مداخله نداریم، اما پوسته هایی که از دیورند این طرف ایجاد گردد باید از آن عقب نشینی نمایید. متاسفانه چنین تخطی ها از چندین سال بدین سو ادامه دارد.
پیش از این هم گزارش‌های در خصوص ایجاد تأسیسات نظامی و دروازه از سوی پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار افغانستان به نشر رسیده است. حدود دو ماه قبل نیروهای امنیتی افغان و پاکستان بر سر همین مسئله در ولسوالی گوشته دوبار با هم درگیر شدند. در این درگیری‌ها به دو طرف تلفات هم وارد شده است. در همین حال آقای کریمی میگوید که پاکستان در کنار اعمار این تأسیسات همواره تلاش نموده تا در امور داخلی افغانستان مداخله کند. وی گفت که اسلام آباد هیچگاه نمی خواهد که افغانستان یک کشور باثبات و دارای روابط نیک با دیگر کشورهای جهان باشد. آقای کریمی به روابط افغانستان و هند و قرارداد استراتژیک دو کشور اشاره کرده و گفت که پاکستان همواره از این مسئله ابراز نگرانی کرده است. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان همچنان گفت که پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد تا سربازان این کشور را برای آموزش به پاکستان سپارند که به گفته وی این کار ناممکن است. وی همچنان گفت پاکستان به فکر آموزش نیروهای امنیتی افغان نه، بلکه به فکر کشتن آنها است.
و در این زمان آنها بالای ما فشار وارد می نمایند که باید نیروهای اردوی ملی افغان نیز در پاکستان تحت آموزش قرار گیرند. البته ما با چنین مسائل مخالفت نداریم، به شرط اینکه آنها صادقانه این کار را انجام دهند و اگر از یک سو بالای ما راکت پرتاب نمایند و در خاک ما پوسته ایجاد نمایند، ما چگونه می توانیم که سربازان خود را جهت آموزش به آنجا بفرستیم؟
به گفته آقای کریمی، هر زمانی که حکومت افغانستان به خاطر پروسه صلح تلاش‌هایش را بیشتر می‌سازد، مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان آشکار می‌گردد. در این اواخر انتقادات حکومت افغانستان بالای پاکستان بیشتر گردیده است. مقامات افغان می‌گویند با وجود تلاش‌های آنها، پاکستان در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری نمی‌نماید و به مداخله‌هایش در امور داخلی افغانستان ادامه می‌دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود از سالروز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل دست به گرد همایی زدند. این افراد در چوک عبدالعلی مزاری در کابل جمع شده اعتراض خود را در این مورد ابراز داشتند. آنها در شعارهای خود می گفتند که این کابل است، نه تهران و نه اسلام آباد، و آنها می خواستند که دولت باید جلو راه اندازی همچو محافل را در کشور بگیرد. این اعتراضات در حال راه اندازی شد که گفته می شود امروز دوشنبه در چندین مسجد جامع در غرب کابل از 24مین سال روز وفات رهبر مذهبی ایران از سوی برخی از افراد در کابل یادبود می شود. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده.
تعداد از این معترضان می گویند که ایران تلاش دارد تا با راه اندازی همچون مراسم احساسات مذهبی و دینی مردم را در افغانستان برانگیخته و زمینه را برای فعالیت های استخباراتی و تخریبی خود در این کشور فراهم سازد. زهرا سپهر یک تن از این فعالان با خوانش قطعنامه چنین می گوید.
اگر چند موارد دستاندازی سخت افزاری ایران چندان مشهود نبوده است، اما کشور دومی نیز با استفاده از روش های مختلفی برای دستیابی به منافع ملی خود اقدام کرده است، چنان که به طور مشخص میتوان توزیع پول برای برگزاری و تجلیل از برخی رویدادهای مشخصی شبیه روز قدس و سالگرد رهبر مذهبی سیاسی آن کشور در افغانستان نام برد.
این اعتراضات در حال مطرح می شوند که سال گذشته نیز شمار از جوانان فعال جامعه مدنی در همین محل در چوک عبدالعلی مزاری در شهر کابل جمع شده و مخالفت خود را با راه اندازی همچون مراسم ابراز کردند. در آن زمان نیز رهبری گرد همایی را گروه به نام حمایت از ارزش‌های ملی بر دوش داشت. در این حال تعداد از این جوانان از نهادهای مسئول دولتی می خواهند تا جلو برگزاری آن محافل را که سبب ایجاد نفاق در بین مردم افغانستان می شود بگیرند. خداداد وحدت یک تن از این فعالان میگوید:
ما جوانان خواهان توقف هر نوع عمل افراد داخلی و همچنین کشورهای خارجی که منافع ملی را ما را تهدید نماید هستیم. در ضمن از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای ملی، نهادهای اجتماعی، مراکز علمی و اکادمیک و جامعه مدنی تقاضا داریم تا با تعریف و اجرای برنامه‌های هدفمند مسئولیتشان را در راستای تقویت وحدت ملی و ارزش‌های ملی ادا نمایند.
این جوانان همچنان میگویند که مردم باید به جای قدردهی به بیگانه ها به شخصیت های مطرح و ملی کشور خود توجه بکنند. شماره از این جوانان میگویند که بسیاری از افرادی که اقدام به تجلیل سالروز شخصیت های بیگانه ها میکنند فروخته شده اند. شماره از کارشناسان همواره شماره از کارشناسان افغان همواره ایران را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند. آنها تأکید دارند که تنها اقدام قاطعانه حکومت افغانستان می تواند جلو مداخلات کشورهای همسایه به خصوص ایران را در امورات افغانستان بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. احتساب هفت روزه درسی تعداد از استادان و محصلین پوانتون کابل تا کنون نتیجه نداده است. این معترضان از حکومت و شورای ملی خواستند تا عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را از سمتش برکنار و قانون تحصیلات عالی را تصویب نمایند. آنان وزیر تحصیلات عالی را متهم به بی‌کفایتی و حمایت از برنامه‌های ایران به داخل پوانتون کابل کردند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه تعدادی از استادان و محصلین پوهنتون کابل از هفت روز به این طرف از ریاست جمهوری خواهان برکناری وزیر تحصیلات عالی هستند، اما مقام های این ارگان از ابراز نظر در این خصوص خودداری می کنند. این معترضان به روز سه‌شنبه یک بار دیگر از ریاست جمهوری خواهان برکناری عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی شدند و از شورای ملی تقاضای تصویب قانون تحصیلات عالی را کردند. آنان هشدار دادند که اگر به این خواستهایشان هرچه زودتر رسیدگی نشود و جاده های شهر کابل می ریزند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که این معترضان تا کنون به گونه رسمی از آنانش تقاضایی را مطرح نکردند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که این مشکل به آنان پیشنهاد گردد اقداماتی را انجام خواهند داد.
چون یک قضیه داخل پوهنتونی و از طریق آنها هم به ولسی جرگه انتقال نیافته، در صورتی که مجددا برای حل جنجال های اخیر در داخل پوهنتون ایجاب کنه و آنها بپذیرند و پیشنهاد بکنند، قطعا از جانب ولسی جرگه پذیرفته خواهد شد. هیئتی هم نیز خواهد آمد تا هم به همه قضایا جهت آن شریک باشند.
همچنان آقای سلجوقی گفت ولسی جرگه قانون تحصیلات عالی را بر روز دوشنبه آینده شامل آجندا ساخته و آن را تصویب خواهند کرد، چیزی که یکی از خواستهای اعتراض کنندگان خوانده می شود. حدود 1.5 ماه قبل شمار از محصلین پوهنتون علوم اجتماعی بر علیه رئیس و یکی از استادان این پوهنتون اعتراض کردند. ولسی جرگه هیئتی را جهت بررسی قضیه به پوهنتون کابل فرستاد تا در زمینه تحقیق نماید، اما این محصلین برای بار دوم دست به اعتصاب در برابر شورای ملی زده و خواستار رسیدگی به خواستهایشان شدند. در آن زمان ریاست جمهوری با فرستادن نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور، دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی و وزیر تحصیلات عالی آنان به اعتصابشان پایان دادند. سپس یک تعداد استادان و محصلین دیگر در اعتراض به این کار حکومت و موجودیت برخی مشکلات دیگر در پوهنتون کابل دست به اعتصاب درسی زدند. این استادان و محصلین از ریاست جمهوری خواستند تا به خواستهایشان رسیدگی نماید. فیض الله جلال یکی از استادان معترض است
و همگی به یک صدا خواهان تطبیق قطعنامه استادان پوهنتون کابل از جانب رئیس جمهور هستند. در صورتی که رئیس جمهور به خصوص معاون اول و معاون دوم به پافشاری کردن و به دوام کار آقای عبید الله عبی اصرار ورزیدند، این حرکت از پوهنتون به شکل مدنی و مسالمت‌آمیز به دفتر سازمان ملل متحد ادامه خواهد یافت.
اعتراض کنندگان وزیر تحصیلات عالی را متهم به بی‌کفایتی، حمایت از برنامه های ایران به داخل پوهنتون و دامن زدن به موضوعات قومی کردند. ادعای که روز دوشنبه از سوی وزیر تحصیلات عالی رد کردید. عبید الله عبید این حرکت استادان و محصلین را دسیسه خارجی ها خوانده و گفت این کار به اشاره کشورهای خارجی راندازی شده است. در میان این جار و جنجال ها محصلین می گویند اعتصاب درسی و اختلاف میان استادان و مسئولان وزارت تحصیلات عالی سبب متوقف شدن روند دروس در پوهنتون کابل و باعث ضایع شدن وقت آنان شده است. این محصلین که در اعتراضات دخیل نیستند از حکومت می خواهند تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تعداد از کارمندان خارجیش را از افغانستان خارج می سازد و هم فعالیتهایش را در این کشور محدود خواهد ساخت. این تصمیم به دنبال حملات هفته گذشته بر دفتر این سازمان در جلال آباد اتخاذ شده است. کمیته صلیب سرخ یکی از بزرگترین کمیته های خیریه در جهان است که در مناطق جنگ دیده دنیا فعالیت دارد. زرغونه منکل با جزئیات بیشتر با شماست.
به دنبال حمله خونین هفته گذشته بر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جلال آباد، این سازمان تعدادی از کارمندان خارجیش را از افغانستان خارج می کند و هم فعالیتهایش را در این کشور محدود می سازد. بعد از حمله انتحاری 29 ماه می بر دفتر صلیب سرخ در ننگرهار که در آن یک محافظ افغان این اداره کشته و 3 تن دیگر به شمول یک کارمند خارجی آن زخمی شدند، این اداره چندین جلسه را دایر نموده و موضوع را مورد بحث قرار داده است. زمانی که یک گروه از حمله کنندگان انتحاری و افراد مسلح هفته گذشته با بمب‌های دستی بر دفتر صلیب سرخ در جلال آباد هجوم بردند، 7 کارمند خارجی این اداره توسط پلیس نجات یافتند. کمیته صلیب سرخ یکی از معروفترین کمیته های خیریه در جهان است که در مناطق جنگ زده دنیا فعالیت دارد. گفته می شود خروج کارمندان خارجی این اداره برای افغانستان مشکل را به همراه خواهد داشت. حملات بر کارمندان سازمان های بین المللی و اختطاف آنها در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. رابن وود، سخنگوی کمیته صلیب سرخ در کابل می گوید کارمندان خارجی خود را از تمام نقاط افغانستان خارج ساخته و بعض فعالیت های خیش را نیز موقتاً متوقف می سازند. رابن وود در مورد این که چی تعداد کارمندان بین المللی صلیب سرخ از افغانستان خارج می شوند و کدام فعالیت ها متوقف می گردند چیز نگفت، ولی ابراز داشت که صلیب سرخ به خدمات ارتوپیدیش ادامه خواهد داد، یک شفاخانه بزرگ را در قندهار حمایت خواهد کرد و هم در ایجاد تماس بین زندانیان و خانواده هایشان سهولت هایی را برقرار خواهد کرد. بود با آژانس خبری رویترز گفت صلیب سرخ به کمک آنهایی که از جنگ متاثر می شوند متعهد است، ولی به امنیت کارمندانش اولویت می دهد. رابن وود گفت حمله جلال آباد که بی سابقه ترین حمله بر این سازمان بی‌طرف خیریه بعد از آغاز فعالیت آن در افغانستان در سال 1987 می باشد، تأثیرات جدی را بر توانایی این سازمان در بخش عرضه خدمات خیریه به جا گذاشته است. طالبان به روز جمعه هر نوع دخالت در حمله جلال آباد را رد نموده گفتند آنها هیچگاه کسانی را که واقعاً به مردم خدمت می کنند مورد حمله قرار نمی دهند. ولی مقامات ارشد آیساف و حکومت افغانستان گفتند معلومات استخباراتی را در دست دارند که طالبان این حمله را انجام دادند. خدمات صلیب سرخ به ارزش سالانه 90 میلیون دلار یکی از بزرگترین خدمات خیریه بین المللی در افغانستان است که با حدود 1800 کارمند 17 دفتر در نقاط مختلف افغانستان دارد. این اداره بی‌طرفی کامل را در حفاظت از مردم ملکی در جنگ ها اختیار می کند و با تمام جوانب درگیر جنگ در تماس می باشد. یک شفاخانه صلیب سرخ در پشاور منظمن زخمی های طالب افغان را که در جنگ افغانستان جراحت می بردارند تداوی می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاریخ تدویر انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان تعیین شده است. سیاستمداران افغان با تشکیل ائتلاف‌ها می‌خواهند در مورد اجندا، پالیسی‌ها و کاندیدها بحث و گفتگو کنند. اما با وصف این نشانه‌های دموکراسی در عمل، هنوز هم این پرسش باقی است که آیا رئیس جمهور کرزی حاضر است از قدرت کنار رود؟ جزئیات بیشتر را در گزارش روزنامه واشنگتن پست از آرش همایون می‌شنوید.
ثبت و راجستر رای دهندگان در افغانستان جریان دارد و تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 جون سال آینده میلادی تعیین شده است. سیاستمداران افغان با تشکیل ائتلاف‌های سیاسی از همین اکنون برای بحث در مورد آجندا، پالیسی‌ها و کاندیدها آمادگی می‌گیرند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: اما با وصف این نشانه های تمرین دموکراسی در عمل، این سوال به مثابه یک سایه تاریک روی انتخابات پرده افکنده است. آیا طوری که قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، رئیس جمهور کرزی حاضر است قدرت را بسپارد؟ یا اینکه با دخالت در پروسه انتخابات یا نصب یک متحد خودش برای نگه داشتن قدرت راه‌های دیگر را جستجو خواهد کرد؟ تا خودش را به قصر ریاست جمهوری که بیش از 2 دهه در اختیار دارد نزدیک نگه دارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، کرزی و دستیارانش به ملت نگران افغانستان و جامعه بین المللی اطمینان دادند که با پیروی از قانون اساسی بر اساس موعد تعیین شده قدرت را خواهد سپرد. انتخابات موفق یعنی فارغ از تقلب و خشونت، یک تضمین قاطع برای تأمین ثبات در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال آینده محسوب می شود. رئیس جمهور کرزی اخیراً در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است هیچ چیز نمی تواند انتخابات را به تعویق بیندازد. وی از همه گروه های سیاسی خواست در عقب چند کاندید مناسب گرد هم بیایند و تعهد کرد که شخص برنده را خواهد پذیرفت. کارشناسان و دیپلماتان به روزنامه واشنگتن پست گفتند بزرگترین خطر این است که اگر انتخابات افغانستان نتواند یک حکومت با اعتبار را بسازد، ملت را دستخوش طوفان ساخته، در شرایطی که بخش اعظم نیروهای خارجی این کشور را ترک می کنند، طالبان و سایر شورشیان را قوی خواهد ساخت که از بیزاری مردم از حکومت سود می برند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد با وصف حمایت‌های لفظی حامد کرزی از انتخابات، تعویق در تصویب و یا مخالفت وی با برخی اصلاحات در پروسه انتخابات یکی از منابع انتقاد بر حامد کرزی بوده است. کاندید شدن قیوم کرزی در انتخابات متضمن آرامش خاطر رئیس جمهور در حال رفتن است که توسط برادر سرمایه‌دارش محمود کرزی که در آمریکا نیز ارتباطات دارد حمایت می‌شود. موین مرستیال مانند سایر افغانهای متنفذ که حکومت کرزی را ترک کردند با ابراز ناامیدی از رئیس جمهور کرزی به روزنامه واشنگتن پست گفته است وی اطمینان دارد که حامد کرزی با طرح پیروزی یک متحدش و یا هم از طریق مداخله مستقیم در مراکز رای دهی برای حفظ کنترل تلاش خواهد کرد. به گفته موین مرستیال، حامد کرزی برای انتخابات آماده نیست و هنوز هم می خواهد برای 5 تا 10 سال آینده به مثابه یک فرد کلیدی باقی بماند. به گفته آقای مرستیال یگانه امید این است که با حفظ اتحاد و به شیوه قدیم با انتخاب یک فرد شایسته از این کار جلوگیری شود. در غیر آن شاهد انتخابات واقعی نخواهیم بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
مقام‌های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. شیر محمد کریمی، لوی دریسید قوای مسلح کشور که امروز در اجلاس عمومی مشتان جرگه صحبت میکرد، گفت در عقب این ناامنی دست پاکستان است. شماری از استادان و مؤسسان پوهنتون کابل در هفتمین روز اعتصاب درسیشان یک بار دیگر خواهان برکناری وزیر تحصیلات عالی شدند. آنان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به این خواسته آنان توجه نکند، به تظاهرات گسترده در جاده‌های کابل می‌پردازند. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به تجلیل از 24مین سال روز وفات امام خمینی از سوی برخی افراد در کابل دست به مظاهره زدند. تعدادی از این معترضان به رادیو آزادی گفتند که تجلیل شخصیت‌های خارجی به داخل کابل نشانه این نفوذ آن کشورها بالای مردم افغانستان است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار می‌دارد که روسیه تا هنوز راکت‌های S-300 را به سوریه نداده است. بعد از مجلس با رهبران اتحادیه اروپا، پوتین در یک کنفرانس مشترک خبری از فروش اسلحه به رژیم بشار الاسد دفاع کرده، گفت که این اقدام با قوانین بین المللی مطابق می باشد. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد اظهار می دارند دلایل قانع کننده ای وجود دارد که یک اندازه معین اسلحه کیمیاوی در سوریه استفاده شده است. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی این کشور باید از دادن امتیاز به کشورهای غربی خودداری نماید. شرکت هوایی KTA قرقیزستان هر نوع دست داشتن را در انتقال اموال غیر قانونی ایران به سوریه رد می کند. و حکومت چین سعی دارد مانع برگزاری مراسم یاد بود از سرکوب شدن قیام های طرفدار دموکراسی در میدان تیانانمن پکن شود.
شنوندگان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. این اخبار و دیگر مطالب رادیو آزادی را در وبسایت ما هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 5:32 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، بیشترین قسمت برنامه این ساعت به پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان اختصاص داده شده، ولی قبل از آن گزارش از بامیان داریم. مؤسسه آقاخان برنامه‌ای را برای حمایت از حکومتداری محلی آغاز کرده که در همین مورد یک دوره آموزشی زیر عنوان حکومتداری خوب برای ولسوال‌های ولایت بامیان و ولایت دایکندی برگزار گردیده است. این برنامه از سال 2008 در ولایت‌های بامیان و دایکندی شروع شده که به گفته مسئولان آن توانسته تغییرات مثبتی را در ارائه خدمات دولتی به مردم ایجاد کند. متین از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
تمام ولسوال‌ها و مدیرهای اجرایی ولسوالی‌های ولایت بامیان و دایکندی در یک دوره آموزشی حکومتداری خوب که از طرف بنیاد آقاخان برگزار شده بود در مرکز بامیان شرکت کردند. محمد علی مسئول برنامه حمایت از حکومتداری محلی بنیاد آقاخان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بنیاد آقاخان افغانستان بخش برنامه حمایت از حکومتداری محلیشان با هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با دفتر مقام مطمئن ولایت و کمیته ارتقای ظرفیت ولایتی مجموعه ورکشاپ های آموزشی حکومتداری خوبه. روی موضوع نظارت و ارزیابی که مجموعه ششمی این ورکشاپ ها برای ولسوال صاحبای بامیان و همچنین ولسوال صاحبای دایکندی هست، این دفعه برای مدت 3 روز این ورکشاپ ها دایر میکنه.
در برنامه امسال در مورد نظارت و ارزیابی پروژه ها آموزش داده شد تا از این به بعد این مقامات بر پروژه هایی که در مناطقشان انجام انجام می شود نظارت دقیق تر داشته باشند. محمد زمان بهلول ولسوال ولسوالی ورس ولایت بامیان در مورد فواید این برنامه افزود:
ام رهنموتی است برای مدیرای صاحبی و مسئولین واحدها و هم برای بخشای تکنیکی و مسلکیشان و هم اهمیت ویژه ای که داره که بعد از این ممکن است که ولسوالی های واحدهای اداری سومی من حیث واحدهای بودجه ساز یا بودجهوی تبدیل شود یکی از ضرورت های بسیار جدی است. در گذشته ها اگر تطبیق میشد در کیفیت و محصول خوبتری پروژه تاثیر داشت و بعد از این برای مدیریتشان یک ممید است که ما این مفید تجربه میکنیم.
این در حالی است که به گفته محمد علی این برنامه از سال 2008 تا حال آغاز شده و توانسته تغییرات خوبی را در زمینه ارائه خدمات در سطح ولسوالی ها ایجاد کند. همینطور برنامه جدیدی برای ارسال مکتوب های اداری از طریق اینترنت در این ولسوالی ها آغاز خواهد شد تا مکاتبات اداری سریع‌تر انجام شود.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 12.96 FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بعد از 3 هفته رخصتی باز هم در خدمت شما هستم و امیدوارم که مثل همیشه به نشر پیام های شما بپردازم و همچنان امیدوار هستم که این برنامه به درد از دردها درمان شود. همچنان از فرصت استفاده از همکارانم آقایان، هر یک مقیم نایب که برنامه آزادی و شنوندگان، و طاهر روشان که برنامه در جستجوی گمشدگان را تهیه و تقدیم نمودن، یک جهان تشکر می نمایم. همچنان از آقای آرش همایون که به عوض بنده به برنامه در امواج آزادی اشتراک کردن، یک جهان تشکر می نمایم. البته در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف، مصاحبه ما را با دگر جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، و قسمت باقی مانده مصاحبه همکار مقیم نایب را با دکتر احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه را نیز خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام ها. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم. برادر ما زندان محبت سپر سرخی زنگ دارید. ما فقط در بسیار اکشان به بسیار سکنجه در بسیار اقوالات باید قرار داریم. یعنی بیجای تمام منصوبین دولت فقط با جرم شخصی ما ورده اینجا در کتا قلفی ده نفر هستیم، کتا قلف دانا رو دوختیم و الان کس قصان کنه یا $500 بته نگه یاد اونموجه باشه. هیچ کس صدای ما رو نمیکشه. یعنی تلفن ما بسیار مشکل پیدا کردیم، فقط همون مشکل ما رو گفتیم بالا خدا دوم کل توقعی ماست، رادیو شماست که بین مسئولین این دولت این اوار ما رو برسانید که ما رو از این حالت بیچارگی خلاص کنه. اگر نه 6 روز است که ما دامان ما دوختگی است که تا رو میکرد سیخ دیگه، وضعیت ما بیخی خراب است. در بلاک خاص پول چرخی کوتا قلف است که 5-6 نفر فقط نمی خواهش داریم، موضوع میکنیم که از تاریخ نمی رادیوی تون بریم در گوش این محصوبین دولتی این میاغان مراغر اصانی هم مشکل مراغر کنیم.
5-6 نفر در بلاک خاص دانای خودم دو که خودم زده پرتان مرتان نمیشه اندوال از بلاکان تقال میته بخاطر از اینکه میمارا پول بته از زندان پول چرخی زنگ زدیم. کل جاب میگه از بین پول بته نگن همیتین در غیر از او کتا قلب میشین شکنجه میشین لط میخوریم زنان میخوریم.
ما به پولی چرخی بنجه هستم، نام ما عبدالکریم هست.
از بغلان شهر جدید هستم. نهایت مرا در پلی چرخی بندی کردن، مرا بیگناه بندی کردن، اونا رشوت و دیگه سواری و اونا رشوت برای چی در مرا بیگناه در پلی چرخی انداختن.
نام محمد شفیع ولد محمد بشیر از ولایت کابل از منطقه قلعه عبدالعلی همراه شما هم کلاب هستیم. بعد سلام میخوایم به قضیه محمد اجمل ولد محمد بشیر که پیشتر هم دو پیام در میرادی مانده بودیم که برادرم 60 سال قید داده و کار فعل لواطی که یک کس دیگه با هر کسی که انجام داده و سر برادر ما شده و خود عزت سرانوالی زون غرب رئیس سرانوالی غلام نسگیر امد برای ما گفتن که کار برادر بیکاره نیستن، ما از قیافه ایشان میفهمیم از کارشان و کل تمام سرانوالی نمیتی اگرب میزدن. قطع از مسئله زمین است که بین مردم پغمان و مردم ورده قرار دارم متاسفانه ما در اینجا همسایه هستیم و در اینجا پولیس آمدن همراه برادر ما یک کمک سر جنجال کردن بازو کت یک بچه دیگر میگیر و بچه بیچار بیسور آدم از سور میگیرن میبرد سرانوالی بالاخره محکمه سرشان سر سال قید برشان میتا. خود محصول هستم، بیادر محصول هست، دیگه بیادر محصول هست، خوهرم هم در دمی پانتون هستم، این مکتب مادر خود ما یک فامیل روشن فکر هستیم. در این جنجال ها ما نمیخواییم که خود دخیل کنیم و نه بیادر خود.
محترم دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، ما چند پیام داریم مخصوصا از داخل خود زندان پلچرخی که چند نفر به عنوان بسلا پروتست دانای خود دوختند و شکایت میکنند از وضعیتشان. ما گفتیم در این مورد از شما بپرسیم که موضوع از چی قرار است.
خدمت شما عرض کنم با تقدیم سلام با شما و شنونده های محترم، اصلا امی راپور کاملا غلط است. یک انعکاس بتن از مطبوعات و افراد مغرض هستن و ما برای شما امی اجازه را میتم که خبرنگارتان بگوین که در محبس پلچرخی بره و امو کسایی که دان خود دوخته ببینن. این کاملا رد میکنم غلط است و امی علت دان دوختن خود اینا نگفتن که چرا دهن خود دوختن.
بلی اونت از خاطر وضعیت بد زندان میگن برشان بد وضعیت ها میشه و از این قبیل شکایت ها زیاد است.
من خدمتان عرض میکنم که میتونن گفتم که خبرنگارتان روان بکنن و برخورد زندانبانا با زندانی ها از نزدیک ببینن، عملا پرسان بکنن. یونما دفتر یونما در راپورهای خود پخش کرد در جای از زندانهای مربوط به وزارت داخله شکایت کرده بود. ما در اوج مسئول هستیم، هیچ نوع شکایتی وجود نداره. در زندانها نانشان به وقت زمانش میرسه، بستر دارن، برخورد مناسب صورت میگیره، پروگرام های تعلیم و تربیه و آموزش داریم، عرف آموزی داریم، پایوازی با فامیلایشان دارن، روابط دارن و مسائل صحیشان در شفاخانه ها تداوی میشن. کدام مشکل دیگه که ما در روی از لحاظ زندانیا داشته باشیم و انگیزه داشته باشیم که ما برخورد غلط با اونا بکنیم؟ هیچ انگیزه وجود نداره. ما وظیفه ما تجدید تربیت زندانیا هست، کار با زندانیا هست و در این رابطه ما کدام مشکلی نداریم. فقط از لحاظ ساختمان ها در بعض محابس ما از لحاظ ساختمان های فیزیکی محابس یک مشکل داریم که تراکم بیشتر است، زندان ها کهنه و فرسوده است، تعمیرات گنجایشش کم است. همین مشکل داریم، فضل خدا دیگه هیچ نوع مشکلی نداریم.
جنرال صاحب در اینجا جای شک نیست، خود شما نیت خوب دارین، منتها در زیر دست شما کسایی که یعنی شما همیشه وارا نمیتونین کنترل کنین، اونا شاید باعث مشکلات زندانیا شون. مثلا میگن اگه پول بتین کل کارا خوب میشه، اگه پول نتین نمیشه. شما خود نمیتونین کل زیاره کنترل کنین. در این مورد کدام چاره؟
ما نه دوسیه های زیاره بررسی میکنیم، نه کدام انگیزه برای پول گرفتن داریم. وقتی که نانش برسه بسترش باشه، فامیلش بیاید، پس چه مشکل دارن اینا که به ما بگوین که اینمی کار انجام بتین؟ امی پیشتر هم ما سرمی جلسه میکردیم که کسی در معبد چرخی به این قسم مشکلات اگر باشد ایده تثبیت بکنن که هرچی زودتر ما به مراجعش خبر بتیم، که خوشبختانه چونین افراد نبوده. صرف چند نفر که دوسیه هایشان دورانی شده، از یک محکمه و محکمه دوم رفته، نواقص بوده، پس مسترد شده، یک زمانگیر بوده. اینمی دیگه کدام تو کسی که عمدن دوسیهش مانده باشه، کسی پول خواسته باشه، بررسی نشده باشه، این نوع مشکل نیست. ما در تمام دوسیه ها در انترنت ثبت است، در سیستم دیتابیس تنظیم است. اما لحظه به مزه که یک کمپیوترش کنیم همه چیز میبینیم که کی در کدام مرحله است.
خب هر حال جنرال صاحب محترم، یک موضوع دیگه خود در مجموع در کل دنیا تر مروج است که وضع زندان ها را خوبتر و خوبتر بسازند. شما کدام پلان های این اکشافی در نظر دارین که وضع زندان‌ها در افغانستان نه تنها در کابل، اینجا در سرتاسر افغانستان بهتر شه؟ این مورد کدام پلان ها در نظر است یا نه؟
ما خدمت شما عرض بکنم نظر سر که ما در طی نمید 5 سال اخیر که 17 زندان جدید هم نیمار کردیم به استاندارد ها، 3 زندان دیگه تحت پلان ماست که عملا کارش آغاز شده، محبس بدخشان، 2 محبس دیگه ما که هرات و مزار شریف است تحت پلان ما، و چندین محبس تحت بازسازی قرار داره که بازسازی شود. که خوب است که در این وقت سوال کردن، دو روز پیش ما جلسه داشتیم با وزیر صاحب داخله، هیئت رهبری وزارت داخله، امید طرح و پیشنهاد دادیم که یک زندان‌های ما کهنه و فرسوده شده از سال‌های متمادی سر ازی گذشته، جای تنگ است، از لحاظ ساختمان‌ها ساختمان‌های کهنه و فرسوده است، در این رابطه یک تدارک دیده شود، برای ما بودجه داده شود که خوشبختانه وزیر صاحب داخله بر مسئولین مربوطه هدایت دادند که ما هم امروز 3-4 پیشنهاد شخصا من خودم همین چند دقیقه پیش امضا کردم با ادا اساس هدایت وزیر صاحب که بودجه در این رابطه برای ما تدارک دیده شود. ما پیشنهادات به دونرها داریم، به جامعه جهانی داریم، اونا هم همیشه با ما در تماس هستند، وعده کردن و کمک های کردن در این راستا، هنوز هم ما منتظر کمک هایشان هستیم که در این راستا هم 17 محبس ساخته شده، 7 محبس بازسازی شده و یک تعداد دیگه تا ماده خانه های کرایی هم بیشتر هم خدمت شما گفتم تلاش داریم که هم از بودجه انکشافی دولت و هم از کمک جامعه جهانی ما بهره‌مند شویم و محابس ما با استانداردهای جدید، تعمیرهای جدید ساخته شود.
هم یک سوال که بسیار زیاد وقت است که در ذهن من خطور میکنه و همچنان بسیار پیام ها میاد است که نگیریم که مثلا وظیفه شما نیست محکمه غلط فیصله بکنه یک آدم بیگناه را بیاره در زندان، این چطور بررسی خواهد دو؟ خو شما میگین خواهی فیصله محکمه است، مگه مو بیچاره بیگناه است؟ در این مورد چی باید شده که این نفر بیگناه را دوباره کیفش یا موضوعش دوباره تجدید نظر شود؟ اینجا شما برای کمک کرده میتونین یا نمیتونین؟
والا اگر شکایات وجود باشه از بعضی ها طبعا فیصله محکمه را محقق ردش نداریم و هیچ کس و در مرجع و هیچ مقام حق از این نداره، صرف از یکی از مقام ریاست جمهوری ادایت داده شده که یک تجدید نظر شد دیگه، او صلاحیت محکمه و سارانوالی ها هسته، ولی باز هم همیشه ما شکایات که اینا داشته باشن شکایاتشان هم میشنویم و از طریق کمیسیون مربوطه که چه در کمیسیون نظارت از قانون اساسی است یا کمیسیون دیگه که فعلا دستر محکمه ایجاد شده به نام کمیسیون فیصله های نهایی، او کمیسیون هم با ما مشترکن، فعلا ما کار آغاز کردیم، کمیسیون مشترک داریم، نمحابس میرویم، دوسیه ها را بررسی میکنیم، شکایات یادداشت میکنیم، میبینیم چقدر واقعیت داره چقدرش نداره. اگر چنین باشد طبعا او به مراجعش خبر میتونیم که یک تجدید نظر شده، ولی بعضی وقت دوسیه های مبوسین که میبینیم چنین است که در یک محکمه یک فیصله شده در محکمه دوم که رفته سر از او دقت دقیق لازم صورت گرفته، یا حبسش بالا رفته یا پایان آمده بنابر تحلیلی که تجزیه که کردن، یعنی محاکم و سارانوالی ها هم دقت خود میکنن تا حدی که ممکن است، ولی جامعه مانده است گاهی وقت مشکلات پرابلم ها شوه و او هم امیدوار هستیم که حل شوه و مشکلات باقی نمانه.
محترم دگر جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، بسیار جا تشکر از معلوماتتان.
تشکر، زنده باشین.
شنوندگان محترم، شما مصاحبه ما را با جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله را شنیدید. حالا توجه شما را جلب می نماییم به چند پیام و متعاقب آن مصاحبه همکارم مقیم نایب را با دکتر احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت فواید عامه را خواهید شنید.
ریاست شهرداری کابل و یا وزارت فواید عامه پرسان کنین آخرین تاریخ دقیق در رابطه با بازسازی سرک از قسمت سرای شمال الا سرک نو، آیا کدام راپور دقیق واس دارد یا کدام ارقام دقیق به این رابطه دارن یا خیر؟
از این سرک قصبه با تمام شدیم در بوره امی سرک شاروال سه واضح کرده بود که سرک ساخته میشه تقریبا 1-3 سال پیش، اما این سرک تا بالا ساخته نشده. با خدا یک وضعیتی داره این سرک، طفلی که مکتب میره روی سفید، زن مردم خورد کلان بزرگ به یک وضعی روی سرک قرار داره که دو دقیقه در سر سرک استاد شده نمیشه.
اسم من ملک زرابگل ستانیزه از ولسوالی پامان قریه ارغنده اولیا. مشکل ما این است که یک پروژه 10 کیلومتر سرک ارغنده اولیا
از 7 ماه به این طرف در وزارت انکشاف دیات در خدمات انجینری آماده دیزاین است و همی کسان از ما 5000 دلار امریکایی را میخواهد و ولس ما یک رفع توانایی هم ندارد.
چند روز به این سو در منطقه تپیسو خجه بلتراج اصاب استم این امیجا شور معلوم نیست موترها پیسه میگیرد کرلوها میاد موترسکل میاد موترها را میبرد به پیسه تیر میشد و کسی که بیچاره است مسکین است از برای خدا از برای خدا تو بیا این یک دفعه سیل کنید اینمی منطقه را فوت نظارت کنه یکی فساد اداری چی میگه همین فعلا رادیو خوب شما را ما شنیدیم.
برادر محترم اینمی آلی سالنگ به حد بیروپار است به حد بیروپار است سالنگی که قرارداد کردن این سالنگ باید از 6 شام تا 6 صبح بند است که باید کار بکنن متاسفانه یا کار نمیکنن از طرف خب از طرف شب استراحت میکنن یا استراحت میبرن باز روز تا 9 بجره کار میکنن یا مردم بسیار اذیت میکنن هر اون چی که دلش خواسته باشه فقط موتره دلخواه خدا و موتره لکس مدل بالا و مقامات دولتی و خیشواندان خدا اینا اعلام میکنن.
دکتر صاحب احمد شاه وحید معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، یک تعداد از شنونده های ما پیام گذاشتن در تلفن پیامگیر ما دوج شکایت از خرابی سرک ها در ولایت قندوز، دایکندی، بغلان، پکتیا و غزنی شکایت کردن. یک تعدادشان میگن که اصلا ضرورت به ای دارن که باید سرک ایمار شود در ولسوالی ها و بعضشان میگن سرک یک ساخته شده با کیفیت خوب نبوده و مدت بسیار کوتاهی پس از بین رفته. شما چی گفتنی در رابطه با ساختمانی سرک ها در ولایت افغانستان و چی پلان های شما روی دست دارن؟
در دیگر نقاط افغانستان هم در مسیر شهرهای عمومی نواحی که مسیر سرک ها یعنی سرک های عمومی وجود داره تمامش در روی پلان در نظر گرفته شده و فکرم ترمیمات جریان داره. تمام قسمت ها نقاط مختلف شهرهای عمومی قرارداد شده در مسیر اگر پاتولای با وجود آمده چوکهای با وجود آمده سر سیلابا مشکلات با وجود آمده در قسمت برده سر انفجارات خصوصا مسیر کابل قندهار حدود اضافه تر از 180 پلچک انفجار شده بود اضافه تر از 14 پل کلان و به همین شکل قسمت های زیاد نه هم سیلابا مشکلات با وجود آورده مشکلات امنیتی بوده نتونستیم در سالهای گذشته این مشکلات به شکل اساسی حل شود یعنی یک سال به دیگر سال مشکلات زیاد شود و یک مشکل اساسی دیگه هم در قسمت نداشتن پولی کافی به حساب حفظ مراقبت میتونه از سرکی که ساخته میشه نقطه نظر اینجوری باز هر 5 سال باید یک تکنسی در ویزو گرفته شده شوا به خاطر دوام خود عمر سرک و به خاطر رفع مشکلات می درزای شبکه ای و بعضی گفایی که دو به وجود میاد باید یک تکنسی گرفته شده و نظر به اینکه ما بودجه کافی در اختیار نداشتیم قبلا نتونستیم که در کل در افغانستان ما حفظ مراقبت پریودی که انجام بدیم فقط دو نوع حفظ مراقبت زمستانی و حفظ مراقبت جاری ما تونستیم که در طول زمستان و همچنان در طول سال در نقاط مختلف افغانستان این در سالهای گذشته تا سال پیشتر هم به همین شکل تونستیم که پیاده بکنیم و این مشکلات رفع بکنیم ولی زیادتر از سرکای ما در افغانستان به حفظ مراقبت پریودیک ضرورت داره یک تکنس در روش ضرورت داره که بر سال آینده یک تعدادش برای امسال در نظر گرفته شده ولی نظر به اینکه پشتوانی فعلا یک مقدار پولی ده که از جمهوری اخلوق در سال آینده در اختیار ما قرار خواهد گرفت تقریبا حدود 50 تا 60 میلیون دلار این میشه که یک پشتوانی خوبی در حقیقت به قسمت موضوع مراقبت پریودیک برای ما باشه که در آینده از این شاید ما بتونیم خوبتر استفاده بکنیم و در ولایت دایکندی یک موضوع مشکل دیگه هست که در اونجا واقعا ما در سطح کشور در دو سه ولایت کمتر انکشاف یافته مشکلات داریم که سرکای اسفالتی وجود نداره مثلا در دایکندی تا فعلا ما یک سانتی متر هم از پروگرام اسفالت قبلا نداشتیم ولی در امسال در نظر گرفته شده حدود 20 کیلومتر سرک اسفالتی که از طرف قنق به طرف مرکز دایکندی میره و به این شکل یک 20 کیلومتر دیگه که طرف اشترلی میره این دو در پروگرام کاری هست که با مجرد سروی و دیزاین از این ختم میشه انشاءالله در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و در کندوز هم پروگرام های وجود دارد 5 سرک جدیدی که ما تقریبا دوش در حالت اعلان است دیگرش هم در حالت مراحل تدارکاتیش بعد از اینکه مراحل تخنیکی سروی و دیزاین دیگه پا ختم میشه در اون مرحله در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و سرک های عمومی که از نقطه نظر کیفیت میگن تخریباتی که با وجود آمده بود فعلا ترمیمات در اونجا جریان داره مسیری که طرف مزار میرسه پل خومدی مسیری که طرف کندوز طرف بدخشان باز میره، مسیری که از کابل به طرف جلال آباد میره، مسیری که از کابل به طرف پروان میره، مسیری که از طرف کابل به طرف میدان وردک میره، به میشکل به طرف لوگر میره. این مسیرها فعلا تحت کار قرار داره و قسمتایش هم عقد قرارداد شده توسط سکتورهای خصوصی. و همچنان در قسمت موضوعی که پیشتر در پکتیا یک موضوع هم شما اشاره کردین، در پکتیا سرک بومی که از پکتیا تیر میشه به طرف خوست میره، گردیز، چند سال پیشتر توسط یوسایدی قرار داد شده و باز مشکلات امنیتی یک بار این متوقف شده، بعدا حساب نبودن پول بودیجه این مشکلات داشت، ولی تعهد به قسمت وجود داره از طرف یوسایدی که پول از این تمویل خواهد شد و امسال انشالله تا ختم سال همین به حدود 35 کیلومتری که باقی مانده هم تکمیل خواهد شد. به این شکل پروگرام حفظ مراقبت امسال نسبت به سال دیگه خوبتر بوده و سوالی که پیش روی داریم چون یک مقدار پول به حساب پشتوانی و حساب موضوع حفظ مراقبت از طریق جمهوری اقلبول از پیلیتر تیل که از تیلی که جمع‌آوری میشه یک پشتوانه خوبی خواهد بود که داینه بار کمک خواهد کرد و همچنان دونرهایی که به قسمت تعهد دارن. یکی از خواستایشان این است که موضوع رود ترکیه داری مستقل سرک ها در افغانستان جور شد و اونو هم در قسمت حفظ مراقبت کمک میکنند که ما فعلا فراتر از او کار میکنیم. تقریبا در حالت تشکیل است، تشکیل شدن از خود موضوع رود ترودی یا موضوع اداره مستقل سرکار که بعدا صندوقی که در قسمت به وجود میه کمک جامعه جهانی که دونرا و همچنان بانک ها در قسمت تعهد ازی دارن وقتی که اداره جور میشه اونا در قسمت ما را همکاری میکنن. انشالله به سالهایی که آینده پیش روی داریم مشکلات کمتر خواهد بود، ولی مشکل اساسی دیگه بود که 10 سال گذشته دولت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع خودشان مسئول ساختمان بودن و قسمت موضوع حفظ مراقبت توجه جدی صورت نگرفته. موضوع حفظ مراقبت در مجموع همیشه فقط یک موضوع لفظی بوده. حفظ مراقبت به پول نیاز داره. حفظ مراقبت چون نوع حفظ مراقبتی که از هر کدامش نظر به چی فرازی و نظر به مغلق بودن خود چی فرازی در افغانستان که منطقه کوهستانی سر فصل که تیر میشه در خصوصا سرکای جغلی دوباره و ترمیم تجدید ساختمان و ترمیم ضرورت داره و همچنان خود سرکای اسفالتی هم مشکلات خود را قسمت داشته می باشه. برای زیبه یک مقدار پول یک پشتوانه قوی ضرورت بوده که تا فعلا به قسمت تا تقریبا تا سال 40 سال گذشته که تانستیم پالیسی از مراقبت را جور بکنیم اتوست توجه جدید به قسمت صورت نگرفته بود و نه از طرف دونرها و نه هم از طرف خود دولت. یک مقدار پولی که در اختیار ما قرار میگیرد به حساب موضوع حفظ مراقبت تنها حفظ مراقبت جاری هم کفایت نمیکرد و چه خاصا که باز موضوع پریودی که ما شامل بکنیم و همچنان موضوع زمستان که یکی از مشکلات اساسی در سطح کشور موضوع زمستان است که نقاط مختلف افغانستان نظر به مشکلات تیپ اراضی که از نظر به بندش به وجود میه که هم خودش یک مشکل در زمستان میباشه که تقریبا این مشکلات کلش شناسایی شده و همه از این پیش از اینکه زمستان برسه عقد قرارداد میشه نظر به پالیسی سه نوع سیستم مراقبت به وجود داره. یک قسمت خود مردم اشتراک میکنن که ما پول میدیم سرکای ولسوالی ها را نقاطی که البته کلش نه تنها نقاطی که جات مشکلات داره نقاط مر کوتلا و نقاطی که مایل داره که از توان خود مردم خارج است این نقاط واپاکاری خواهد کردن و قسمت دیگه که شورای عمومی با سکتورهای خصوصی از قرارداد میشه یا سکتورهایی که توانمندی داشته باشه وسایل داشته باشه و همچنان بعضی نقاط صعب العبور یا کریتیکال فلوت 60 نقطه هست این توسط خود فایده ما توسط پرسنل ما و توسط وسایلی که داریم این توسط از اونها صورت میگیره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.